خانه انقلاب اسلامی و ولایت.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت پیامبر رحمت و ولادت امام صادق علیه السلام رئیس مذهب شیعه. اولا به وجود نازنین امام عصر ارواحنا فدا و بعد هم به همه پیروانشون خصوصا خواهران و برادران بزرگوار. خدا رو شکر میکنیم که با هر سطحی از معرفت و التزام عملی بالاخره در خط پیامبر انشالله هستیم. از خداوند هم خالصانه و عاجزانه تقاضا میکنیم که به ما ثبات قدم در این مسیر عنایت کنه و آن به آن بر معرفت ما و التزام عملی ما هم به مکتب رسول الله و امام صادق علیه السلام بیفزاید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. امروز اگر اجازه بدید، چون ما چند جلسه همینجور پشت سر هم ما حرف زدیم و چاره‌ای نداشتیم، می‌خواستیم تازه روش و فضا و اینا پیش بره، یه بخشی رو حالا اول جلسه اگر صلاح بدونین خانم آقایونی که بودن تو اون جلسات، اگر در این موضوعی که تا حالا پیش رفتیم سوالی، نکته‌ای، اشکالی، ردی، اعتراضی، دادی، چیزی دارین جدا بفرمایید که ما استفاده کنیم، یاد بگیریم، بعد بریم سراغ بحث بعدی. خب کسی سوال نداره؟ دیکتاتوری مسلم جیبه. خب بفرمایید. خب معلوم بود حرفای ما همه شرف حساب هست و کسی هم که میخواد سوال داریم بفرمایید. مگه اینجوری بگیم یکی سوال کنم؟ بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. درست. سه تا نکته هست، اینا با هم باید جدا بشه. ما تو جلسه اول که بعدم اصرار داشتیم تکرار کنیم، عرض کردیم اون چه که اوله و پایه است و اساسه برای نظم دادن حیات اجتماعی حقوقه، یعنی شرط لازمه، نگفتیم کافیه، شرط لازم. یعنی اگه حقوق پایمال بشه خود این بی اخلاقیه دیگه، چیز غیر از این میگه. اگه شما تونستین حقوق رو خوب تدوین کنید، بعد خوب تبیین کنید و خوب پیاده کنید، پایه اخلاق رو خوب گذاشتید. یه بار دیگه عرض میکنم، اصلا این که من حق شما رو ضایع کنم خودش خلاف اخلاق هست یا نیست؟ شما تو این محیط اصلا نمیتونی از اخلاق حرف بزنید. یعنی شما نمیتونی به کسی که میره دزدی میکنه بگی ببین کی بیکاری، بگی من روزا بیکارم چون شب بعدم دزدی، میگه بزن ساعت 9 تا یه درس اخلاقی هم بیا. به اون مدیری که داره حق مردم میخوره مثلا حرف اخلاقی بزنی، بدونی که مگر اخلاقی که اینه، حقوق رو اول محکم میکنه، اخلاقی که علی ابن ابی طالب داره به استاندار و فرماندار و فلانش میگه از خدا بترس، گرگ نشو بر مردم. حقوق پایه شکل گیری یک جامعه با اخلاق هم. این یه نکته، اینو گفتیم رفت. اما از اون طرف اگر حالا در یه جامعه حق منو ندادن، من میتونم برام حق شما رو ضایع کنم بگم دیگه چیکار کنم، حقامو ندادن. نه این نیست، اصلا از این بحثا این در نمیاد. یعنی این که ما میگیم آقا اگر میخواید جامعه به صورت جمعی یک جامعه پر از اخلاق و رفتار حسن و انسانیت باشه، حقوق رو در جامعه محکم کنید و مردم رو به حقوقشون آشنا کنید، مردم هم حق حاکمیت خوب بدن، به این معنی نیست که حالا اگر آقای الف حق آقای ب رو خورد، حالا چه از حاکمیت به مردم چه از مردم به مردم، این مجوز داره که بره حق اونا رو ضایع کنه. نه، کی گفته این مجوز داره؟ مثلا من اگر در یک فضایی قرار گرفتم که حقم ضایع میشد. فرض کنید نعوذ بالله آقا خونه میساخته، همسایه دیوار به دیوار ما بوده، ما زمینمون خالی بوده، ایشون نیم متر اومده رو زمین ما دیوارشو کشونده. خب بعد من میتونم یه کاری کنم بگم خیلی خوب چون این اومده تو زمین ما، من ماشینشو بدوزم. میشه نه یه حقمو خود دیگه نه این نیست. این هر انسانی میفهمه که راه گرفتن حق تضییع حق نیست، راهش این قانون است و فلان. نکته سوم هم اینه که ما در مسیری که حق رو به مردم میخواییم آموزش بدیم، تازه متوجه میشیم که چرا پایه های اخلاق در بعضی جا تو جوامعی مثل ما هم داره تضعیف میشه. تازه متوجه میشیم. یعنی این که حقوق رو اینقدر جدی میکنیم منافاتی با این نداره که همزمان اخلاق رو هم ترویج کنیم. اما از اون طرف هست هی رفتیم رو منبر گفتیم مردم باید شما اینجور باشید مردم، بعد از اون طرف ضایع کردیم حق هم دیگر رو، این اخلاق رو داریم ضایع میکنیم. گفت واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. این کجاش؟ این دو برابر ضرر داره. یک، حقوقو که داریم ضایع میکنیم، جایگاه دین رو هم خراب میکنیم. من قبول ندارم کسانی که میگن امروز مردم بیدین شدن به خاطر اینکه روحانیت یا حزب الله، اما یه درصدیش درسته دیگه. همه مردم که تحلیل ندارن بگن نه بین مسلمان و اسلام جدا کنید. همه مردم که این تحلیل رو ندارن، وقتی دیدن من برای یه مسندی قرار گرفتم حقشون رو ضایع میکنم، بعدم میرم درس اخلاقم میدم، اینا نسبت به من که بدبین شدن، اون که هیچ، نسبت به مکتب منم بدبین میشن. مکتبی که بیشترین بروزش در گفتگو اخلاق دیگه. ما چند درصد تو کلاس و مدرسه و خونه و منبر و تلویزیون اعتقادات بحث میکنیم؟ شاید 5%. 95% آموزه‌هایی که ما داریم از دین میگیم، حالا یه درصدی هم احکام، بقیهش اخلاقه. کیا دارن میگن؟ یا روحانی داره میگه، یا انقلابی داره میگه، یا پدر نمازخون میره، یا اون. بعد مردم و بچه و نوجوان نسبت به اصل دین زده میشن. اما اگر حقشون ادا شد، حتی در یه گفتگو با مادر، یعنی بچه شما داره با شما حرف میزنه و حرفی خیلی جدی، شما وسط حرفش میپری، دیگه اعتباری برای شما قائل نیست، برای اون حرف و اعتقادت هم قائل نیست. چرا رعایت نکردی حقش؟ خب شما حرف زدی اون گوش کرده، وقتی من حرف زدم تو چرا گوش نمی‌کنی؟ اگر پیغمبر عزیز رو که همین دیروز ولادتشون بود، خدا میگه انقدر تو خوش اخلاقی همه جذبت میشن، خب از این نمیخوایم درس بگیریم؟ فبما رحمت من الله لنت لهم، لین یعنی نرمی، لنت از لین، تو به برکت رحمت خاصی که خدا درت قرار داده، مهربانی که داری، خیلی نرم خو شدی، این شده که همه جمع میشن دورت. اما اگه برعکس بودی، ولو کنت فزن قدیز القلب، اما اگه آدم تندی بودی، اعتقادات درست ولی تند اخلاقت، بی‌حوصله عجول، اگر اینجوری بودی لنفزو من حولک، همه دورت فرار میکرد. بعد به ما چی میگه؟ میگه حالا لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، شما مثل این باشین دیگه، مهربون باشین، آروم باشین، خوش اخلاق باشین، انک لعلی خلق عظیم. حالا پیغمبر عزیز ماست که میاد حقوق رو میگه، مردم حق ندارین شراب بخورین، چشم، دختر زنده به گور نکنین، چشم، برده اینجوری نباید داشته باشید، چشم، این کار رو نکنید، چشم. این همه امر و نهی که امروز خیلی از جوانای ما با 4 تاش فرار میکنن، چطور همش یه جا یه دفعه سر مسلمانای صدر استان اومد با جون دل پذیرفتن؟ چرا؟ فلسفه احکام میدونستن، هیچیشو نمیدونستن. و چرا میگو از پیغمبر میترسن؟ نه بابا، اینا تو زمان جاهلیت گردنکش بودن. چرا اینقدر هرچی میگه میگن چشم؟ چون خب با یه پیغمبری زندگی کردن خیلی خوش اخلاقه. حضرت امیر علیه السلام قنبر رو صدا میزد تو خونه، میده جواب نمیده، دنبالش گشت، من تو حیات دیدین دراز کشیده، تکیه داد به دراز کشیده داره آفتاب بگیره. گفتن که آقای قنبر تو صدای من نمیشنی، صدات میکنم. گفت چرا؟ گفت چرا جواب نمیدی؟ گفت چون من مطمئنم مولای خوش اخلاقی دارم، عصبانی نمیشد دست. حضرت کاظم علیه السلام گفت آقا آب بریز دستامو بشم وضو بگیرم. ظرف افتاد چطور شد الان؟ تا اومد عصبانی بشه عبده گفتش که ول کاظمین الغیظ، حضرت گفت خشمم فرو خورد، ول عافین علی الناس گفت بخشیدم، ول الله یحب المحسنین گفت آزادی. با این امام کاظم آدم نباید بگه چش، میخواد نهی از منکر کنه، اومده در خانه بشر، دید که صدای ساز و آواز میاد از خونه، نعوذ بالله نستجیر بر از خونه یه مسلمون داره صدای ساز و آواز میاد، شالله که از خونه ما هیچ وقت نه. همزمان نوکرش یا کنیزش اومده بود دم در، حالا مثلا زباله رو بذار. آقا رفتن فرمودن که صاحب این خونه عبده یا آزاده؟ اون که نمیفهمید، گفتن نه آقا عبد چیه، ده ها مثل من عبد و کنیز داره اینا فلان. گفتن بله دیگه، اگر عبد بود که این کارا رو نمیکرد. رفت تو، چی شده دیر شد؟ گفت اینجوری آقای دمه دار. چی گفت؟ گفت صاحب خونه عبد یا آزاده؟ گفتم نه آزاده. فرمود بله اگر عبد بود جلوی مولاش این کارا رو نمیکرد. از اون مجلس پا برهنه دوید، فهمید این امام کاظمه. کسی دیگه اون گفت فلان فلان شده این چه هستی، در رو لقت میزد. پا برهنه دوید گفت آقا جون غلط کردم، افتاد و توبه کرد. به برکت این توبه تا آخر اون پا برهنه میرفت، بهش میگن بشر حافی، حافی یعنی پا برهنه، اخلاق. خوب سوالی کردید، منم مجبور شدم زیاد جواب بدم دیگه. نکته ای اگر هست بفهم. خب نکته ای نیست و میریم سراغ بحث. خدمتتون عرض کنم ما داشتیم بحث ولایت در نهج البلاغه رو با هم میگفتیم. فکر میکنم امیرالمومنین یه جوری بحث رو هدایت کرد که حداقل اکثرا خوب چسبید بهشون که آقا دیگه نرفتیم سراغ بحث‌های لغوی و فلسفی و کلامی، صاف اومدیم سر حق مردم بر رهبر. بعد شروع کردیم حق رهبر بر مردم هم شروع گفتیم و که دیدید چقدر هم کم بود تعدادش، حق مردم بر رهبر زیاد بود گفت، یعنی بر حکومت. امروز به لطف خدا و انشالله تا ادامه این جلسات یه بخشیش، بحثی رو ذیل همین موضوع با هم میخوایم شروع کنیم، ولی یه مقداری لایه سوم این کار ماست، یعنی میخوایم یک کمی کوچولو تخصصی تر با هم بریم جلو که بعد هر کدوم از خواهر و برادرها این یه بحث رو مستقل بتونن ارائه کنن که خواهند تا من دیگه طراحی کرده و اینا آوردم، بعد این همینا رو میذاریم رو تلگرام فلان و برداریم بیرون ازش استفاده کنیم. برای اینکه کار جمع بشه و خوشگل و مرتب و دستبندی تخصصی، ما میخواییم تمرکز کنیم رو نامه 53 نهج البلاغه. یعنی تا حالا تمرکز کنیم روی یک کتاب، از هزار کتاب نجات پیدا کردیم، حالا توی این یک کتاب روی نامه میخواییم تمرکز کنیم که دیگه هممون روی نام مسلط بشیم. چرا 53؟ چون کامل ترین مباحث امیرالمؤمنین که یک جا جمع شده در حکومت داری نامه 53. مالک اشتر رضوان الله علیه رو حضرت بخواد بفرسته مصر، ما حالا تو لایه‌های بعدی شالا میرسیم که هر کدوم از این نامه ها و خطبه ها چه شأن نزولی داشته. آخه مصر چقدر مهم بوده، چرا مالک رو فرستاده، بعد اینا رو برای چی بهش گفته، پس چرا کمیل و فرستاد فلانجا ننوشت براش اینا رو، چرا مالک حالا میره مصر تازه، چرا مثلا محمد ابن ایبک رو اول فرستاد، اینا میمونه برای بعد. ما فعلا میخوایم بریم یه دور نامه 53 رو با هم دیگه به قول شما خارجی آنالیز کنیم، به قول ما روستایی یا تجزیه و تحلیل کنیم و بعد دستبندی شده با هم برداریم بریم روش کار کنیم. نامه 53. دو تا مقدمه رو خیلی باید بهش دقت کرد چون ربط به موضوع ولایت حاکمیت. یک این که مصر در دوران حکومت مولا علی علیه السلام چه جایگاهی داشته؟ آیا هیچ فرقی مثلا با عراق فکر با مدینه نمی کرده؟ از مجموع اونچه که در نهج البلاغه بررسی می کنید می بینید، اگر نگویم مهمترین که حالا پایتخت معمولا هست، هیچ جای دیگری برای امیرالمومنین و حکومت امیرالمومنین به اندازه مصر مهم نیست. یک دلیلش اینه که خب این دیگه همجوار شام، دیگه شام هم مرکز دشمنی با امیرالمومنین و اهل بیت و حکومت اسلامی، پس اینجا مردمش و سرزمینش خیلی حساسن، خیلی بعد اینجا رو بداره. دو اینکه مصر صاحب تمدن بوده، چون یه مش مردم عادی مثلا بی فرهنگ چی باشن، بگه حالا بریم از اینا صاحب تمدنن. صاحب تمدن که شدن اولا به این راحتی زیر بار هر حرفی نمیرن، یک. اگر رفتن دیگه عمیق میشن، به درد بخور میشن. چرا ایران انقدر مهمه برای اهل بیت؟ چرا؟ که ایرانی ها فرهنگ داشتن، تمدن داشتن، حالا پایه های زرتشتی آتش پرستی جای داشتن، اونا رو اصلاح بکنن، قوغا میکنن. آقای مطهری رضوان الله کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام یا اسلام و ایران، ببینید چه خوب در آورده. البته باید یه عده زحمت بکشن اینا ادامه میدادن. ما به راحتی میتونیم ثابت کنیم پایه‌گذار اکثر علوم ایرانی های مسلمان بودن، نه مسلمان غیر ایرانی، نه ایرانی غیر مسلمان. از بوعلی سینا، خواجه نصیرها بگیر برو. در کامپیوتر که امروز اومدن همین الگوریتم الخوارزمی پایه برنامه‌نویسی کامپیوتر رو فرو، از پزشکی، از نجوم، از ریاضیات، از هندسه، از مهندسی، نه ایرانی منهای اسلام اینقدر اوج میگرفت، نه مسلمون منهای ایرانی. بذار دلا همه رفته از طرف اهل بیت سمت اینا، که اگر علم در ثریا یعنی در کهکشان ها باشن، لناولت خو رجل من فارس، جمعی از ایرانیان میرنش پایین، یعنی به دشت دست بینم. مصر از این جهت خیلی مهمه. ببینید یه وقتی شما روی آدمی میخوای کار کنیم که اصلا بنده خدا خب به هر دلیل سواد نداره، خیلی خوب روش کار کنی ثوابم داره، اما این تا بیاد برای تو قوره بشه و مویز بشه اونا خیلی کار داره. اما وقتی میره روی متفکره ولو یهودی تو دنیا وقت میذاری، این اگر قانع بشه تفکر اهل بیت از اون قوی ترین تفکره، این یه بمب اتم فکری میشه. یه دونه آقای سید محمد تیجانی سماوی از علمای بزرگ وهابیت و اهل سنت تشیع رو میپذیره، قوغا کرده. بنده یه جایی ایشون رو دیدم چندین سال پیش، گفتم من با کتاب آنگاه هدایت شدم شما یه آقای رو شیعه کردم. گفت خیلی خوب، با این حساب تا الان شد 2 میلیون نفر با این کتاب شیعه شد. چرا؟ چون عالمه. خب ورودش به عربستان ممنوعه، برای سرش جایزه گذاشتن. چرا؟ ضربه‌ای که این به وهابیت میزنه هیچکی نمیزنه، این که دیگه تا تهش رفته بوده. حضرت بیبینه اگه سرمایه رو مصر درست گذاشته بشه خیلی خوب جواب میده. بعد دلایل نظیر این، از جمله این که پر امکانات مصر، پر امکانات منابعش خیلی غنیه، خیلی اون رود نیلش، اون زمینهای حاصلخیزش، اون صنعتش خیلی به کار حکومت اسلامیات، یعنی سرمایه‌اش. برای همچین زمینه و بستری حضرت گشته و مالک رو انتخاب کرده. مالکیه، مالک در دوران حکومت امیرالمومنین علیه السلام از سلمان برای امیرالمومنین بهتر. از سلمان. هیچ کدوم از یاران امیرالمومنین که همه اینا اصلیاشون درجه یکن مثل عمار و اینا، هیچ کدوم نتونستن جای مالک رو بگیرن. در قلب امیرالمومنین، در فکرم و در ید امیرالمومنین، دست راست مالکه. تو همین نهج البلاغه میبینید امیرالمومنین علیه السلام یه نامه داره مفصل می‌نویسه که از امروز شروع می‌کنیم برای مالک. چرا؟ چون میگه مردم مصر مهم منو، دونه دونه اصناف مختلف مردم چجوری باشون رفتار کنی که خراب نشه کار، خیلی مهمن. یه نامه به موازاتین برای مردم مصر فرستاده که میدونید من کیو دارم میفرستم؟ عبارت حضرت اینه، میگه من خیلی از خودگذشتگی کردم و ایثار، من خیلی ایثار کردم که مالک رو از کنار خودم برداشتم دارم به شما میدم. یعنی اگه خاطر شما رو نمیخواستم، به تعبیر امروز عمرن من مالک رو از دست نمیدادم، از اینجا پاشه بیاد اونجا پیش خودم میموند، خیلی مهم بود. ببین چقدر شما مهمین که مالک رو براتون فرستادم. در حالی که محمد ابن ایبک با اون عظمتش هم حرفی نمیزنه در موردش، در مورد کمیل نمیزنه که مدت فرماندار جایی بوده، در مورد هیچ کدوم. این دوتا مقدمه در مورد این که آخه این نامه رو چرا با دقت و وسواس نمیشتی و بعد چرا مالک رو فرستاده. ازش دوتا نتیجه در میاد. آخه حکومت باید متناسب با شأن و جایگاه و فرهنگ هر اقلیمی از ذیل حکومتش آدم ترازش رو بذاره اونجا. نمیشه هر آدم تازه به دوران رسیده برای هر جای فرهیخته‌ای بذاری. بتونه با اینا تعامل کنه. دو، مردم هم باید بدونن که یک کسی اومده پای کارشون که خیلی کسه. بالاخره آقا وقتی مثلا برای سید حسن نصرالله نامه می‌نویسن در جنگ 22 روزه که پیروز شد، میگن رهبر جهان عربی. همه رو بردن ذیل ایشون، رهبر جهان عربی. یعنی اون طرف تو عراق عمار حکیم کی، همه ذیل اینا. اون طرف تو یمن همه این راه. یا وقتی برای آقای علام الهدا، آیت الله علام الهدا حکم میدن که برن مشهد، قدوت المحققین خاتم الفلان یا یک چیزایی براش می‌نویسن که بگن من کم کسی رو نفرستادم. خیلی آدم بزرگی داره میاد اونجا، از نظر علمی فوق‌العاده. این باعث میشه مردم و حاکم به قول شما گوشی دستشونه که به عجب کسی رو دارن میارن، و اینم بگه به کجا داریم میریم. از اون طرف هم حساس بشن. خب اما نامه 53، میدونید البته مالک به مصر نرسید. خود اینم نکته جالبیه، معاویه فهمیده مصر چقدر مهمه، یک مالک چقدر مهمه. اینا اگر به هم سنجاق بشن کن فیکون میکن. نذاشت به مصر برسه، آدماشو فرستاد سر را مسمومش کردن شهید شد. معاویه فهمیده ولی یاران علی نمی‌فهمند. یکی از یاران خیلی خوب امیرالمومنین علیه السلام که بعدن هم شهید شد، چون مالک را حضرت فرستاده اونو برداشته ناراحت شد که من چم بوده فلان. حضرت بلافاصله نامه برش نوشتن اینجا هست، میگه یه وقت فکر نکنی من مالک رو فرستادم به جهت اینکه تو کم کاری و نکردی، نه، تو رو برای جای دیگه در نظر گرفتم. من تو مالک اینجوریه اینجوریه که جایی برای تو در نظر گرفتم که هم برای تو آسونتره، هم اونجا بیشتر به دردشون میخوری. ببین مالک و تو نشناختی، معاویه جناخته که چی داره میره، بزنید بره نمیشه کاری کرد که شهیدش کرد. در این نامه قشنگ و بی نظیر یه مباحثی هست که من دستبندیش رو عرض میکنم، بعد ببینیم امروز ساعت چقدر به ما اجازه میده که همه رو یکی یکی باز کنیم. این کاغذ پارهایی که دست ماست 10 صفحه، فقط کار نموداریه، یه مقدار منطق این نام است، چیز خاصی هم نیست که شما نتونین ازش استفاده. خب در این داستان اولا بحث حاکمیت، چون قرار شد یکم عمیق‌تر بریم جلو، سوال اول اصلا در بحث فلسفه حکومت اسلامی اینه که اصلا کی گفته ما حق داریم حکومت داشته باشیم؟ بحث یا درون دینی باید بره یا برون دینی. دیگه برون دینی یعنی که اصلا از قرآن و روایت برای من دلیل نیار، عقلی بگو. درون دینی یعنی که کجا قرآن اجازه داده انسان حکومت بر انسان کنه، این فلسفه حکومت. برون دینیش رو جلسه اول گفتیم، یادآوری میکنیم. برون دینیش اینه، میشه 10 نفر آدم بخوان یه مدتی یه کار مشترکی بکنن و یه نفر مسئول نباشه، هر جمعه میشه. چرا؟ فرض کنید خدای نکرده زبانم لا یه کشور رو فرض کنید تو همین ابعاد خودمون، ولی حکومت نداره. فرض کنید یه کشوری به کشور ما حمله کرد، کی میتونه به این آقا بگه پاشو برو جبهه؟ میگه تو کی هستی؟ تو چی از من بیشتر؟ همون سهم میدی. کی به من بگه برم جنگ؟ کی به من و شما اون بگه آقا باید مالیات بیشتر بدیم، ما اسلحه بخریم بریم با دشمنتون بجنگیم؟ برای چی؟ مگه میشه که یه جمع حداقلی 3 نفر بخوان یه کاری بکنن یه نفر فصل الخطاب نباشه؟ این که همش هرج و مرج میشه و هیچ مسئله جواب داده نمیشه. که اونجا امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه اگر فرموده از باب عقل گفته، لابد للناس من امیر، چاره ای نیست برای مردم که امیر داشته باشن، برن ام فاجر احسن. حالا بهتر اینه که، یعنی اون نقطه مطلوبی که اون حکومت و حاکم بر رو نیکوکار باشه، اگر یه وقتی هم نشد اب نداره، حکومت فاجر باشه، ولی بدون حکومت نمیشه. میگن نظم بد بهتر از بی نظمی. اما داخلی یعنی درون دینیش چیه؟ خداوند در سوره مبارکه یوسف اصل اول فرموده هیچ کس جز خدا حق حکومت نداره. آیه 40ه، ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین. حکم یعنی حکومت و حاکمیت نیست برای کسی جز الله، که اولا حق رو پیاده کنه و بعدم بین باطل و حق و اختلافات اون فصل الخطاب باشه، خیر الفاصلین. بعد میایم پایین تر، این حکم رو تبدیل میکنه به ولایت. الله ولی الذین آمنو، من ولایت چون دارم پس حکم منو میپذیر. بعد خود خداوند میگه خیلی خوب، این ولایت که اولا و به ذات فقط مخصوص خداست، اگه بخواد رو زمین اجرا بشه چی کار باید کرد؟ خدا نعوذ بالله جس بشه بیاد خودش بشه مثلا حاکم؟ این که خب قاعدتا باید این حق خودش رو تنفیذ کنه به کسی که حد اکثر لیاقت و قابلیت رو درش مثلا داره، که اون میشه پیامبر اعظم. لذا فرموده الله ولی الذین آمنوا فلان، حالا در اون آیه فرمود که انما ولیکم الله و رسوله، پیغمبرش. چون اون مبنای اصلی همچنان باقیه، چه پیغمبر باشه چه نباشه، جامعه احتیاج به حاکم داره. سوال پیش بیاد حالا پیامبر از دنیا رفت چی؟ میگه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. بعد از پیغمبر کسانی از اهل ایمان ولی شما هستن. پس ولایت اولا و به ذات حتی حق پیغمبر نیست، چه برسه به امیر المؤمنین، چه برسه ولی فقیه، چه حق خداست. اما خدا با اون حکمت خودش که عقل ما میفهمه، اعمال که بخواد بکنه حق خودشو باید بیارتش پایین، میده به پیامبر، بعد میده به امیرالمومنین علیه السلام. چرا؟ چون بعد اینا شایستگی‌ها داشته باشن. بعد هم نشونه داده، حالا تو اون آیه میگه همون کسیست که در نماز انگشتر هدیه داد. بعد در آیات دیگه حالا میاد میگه المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، مؤمنین بعضی بر بعضی دیگه ولایت دارن. این ولایت که دارن خب از توش همه انواع ولایت و فقها دیگه در میارن. مثلا ولایت پدر بر فرزندی که صغیر است، هنوز نمیتونه مالش رو تصرف. ولایت پدر مثلا بر بچه‌ای که مجنون و صفی هست. ولایت مثلا حاکم شهر بر کسی که تو زندان گرفتار اسیر اموالش الان موده، یکی کسی باید تصرف کنه سودش. این که گرفته شد حکما از بخوام فقها ازش تنقیح مراد میکنن و بعد بیرن تو قواعد فقهی که کار نداریم، میگن اگر یه بچه صغیر اینقدر برای خدا مهم بوده که 100 میلیون پولش مهمه هدر نشه، میگه ولی داشته باش که حاکم بر مالش باشه، این همه آدم که مثل امت اسلامه ارزش ندارن که حاکم داشته باشن در اون جایی که تخصص ندارن یا قدرت ندارن یا نمیتونن تصمیم جمعی بگیرن. کی بگه بریم جنگ؟ کی بگه حالا مالیات زیاد کنیم؟ کی بگه پس این میاد بعد از معصوم به لایه بعدی، حالا دوباره بر اساس همون منطقی که اولویت با کسانی است که شرایط احراز این پست رو به قول اداری ها دارن، بیریم بررسی میکنیم با هدایت روایت اهل بیت علیهم السلام، ما میرسیم به ولی فقیه. این حالا نکته مقدمی بود که خواستم بگم تو این دوره یه مقداری به اینا یکم میپرده. پس حاکمیت اسلامی اصلا از کجا در اومده؟ خدا در آیه 40 سوره یوسف میگه هیچ کس جز خدا حق حاکمیت نداره، از این جایی که یکم اشاره کرد میرسه به حجت الله. حالا یا معصومه یا در زمان غیر معصوم، نماینده معصومه که بهش میگیم ولی فقیه. تو این نامه 53 که از اینجا شروع میشه، حضرت به این ترتیب مباحث رو اشاره کردن. اول وظایف حاکم که در دو دسته وظایف و تکالیفش نسبت به خدا، وظایف و تکالیفش نسبت به مردم حضرت یه جنبندی کرد. دو تو بخش دوم امیرالمومنین علیه السلام میگه خیلی خوب، این وظایف و تکالیف سنگینی که ما برای حاکم گفتیم اگر بخواد واقعا محقق بشه، این سه تا پیش نیاز داره. اون سه پیش نیاز که بعداً مفصل وارد میشیم، یکی مشاورین خاص برای تصمیم‌های محرمانه است، بعد صاحب نظران و اندیشمندان تو حوزه‌های تخصصی، سه طبقات جامعه که با هر کدوم چجوری تعامل کنه. بعد دیگه حضرت اون دو دسته اول رو توی بند جمع‌بندی میکنن، میرن سراغ طبقات جامعه. طبقات جامعه رو که حالا تو این نامه حضرت هفت طبقه رو معرفی کرده، بعد تکلیف حاکم با هر کدوم رو روشن کرده. یک، نیروهای نظامی. دو، قضات یعنی دستگاه قضاوت. سه، کارگزاران و مسئولین اجرایی، یعنی دولت به اصطلاح امروز. 4 مالیات دهندگان. 5 مسئولین قانونگذاری که امروز مثلا میشه مجلس و مجمع تشخیص و شورای انقلاب فرهنگی، جایی که قانون میذارن. مسئولان قانونگذاری و دفتری. 6 تاجران و صنعتگران. 7 فقرا و محتاجین. اینا رو دسته‌بندی می‌کنیم که حالا بعد برگردیم. بعد دیگه شروع می‌کنن یکی یکی در مورد این طبقات رهنمودهاشون رو می‌فرمان. مثلا در مورد طبقه اول که نیروهای نظامی هستن، 3 وظیفه حاکمیتی رو بر مالک اشتر ایشون بار می‌کنه که در مورد فرماندهان، بعد حقوقشون، بعد تکالیفشون، در مورد سربازان هست و حالا بعد فضای بعدی رو با هم می‌رسیم باز. رو طبقه دوم
قضات هست. این 3 وظیفه حکومتی رو میاره تو قضات دوباره حجت باز میکنه که اولا قاضی باید چه ویژگی هایی داشته باشه و بعد میخواد نسبت به اونا چه تکلیفی داره. مثلا جالبه برای شما، میگه اینقدر به قاضی از بیت المال بده تا رشوه گرفتنش به بهانه نداشتن نباشه. نمیگه پول بدی رشوه نمیگیره، میگه نه تو باید حجت تام کن، اینقدر بهش برس که نگه خب چی کار کنم، گرفتار دارم، بچه هم دانشگاه شهر نیست، من مجبور رشوه بگیرم. هیچ بهونه ای نداشته باشه. ازا ما هم تو کشور هم نظام هماهنگ پرداخت چند گروه رو استثنا کرده تا به همه قابل دارم. طبقه سوم کارگزاران و مسئولان اجرایی. دوباره اونها رو خصوصیاتشون میگه، میگه اونها چه حقی بر جناب عالی به اونها حاکم دارن و تو چه تکالیفی نسبت به اونها باید پاسداد. بعد مالیات دهندگانی که خیلی جالب این بحث، خیلی که میگه خب همه طبقات جامعه تقریبا مالیات دهن، جز اون فقرا که هیچ چیزی ندارن، همه مالیات دهن. فضلت اونجا میرسیم اینشالله، میگه اینا مهمترین قشرن، اگر اینا مالیات دادن تو سپاهت رو نمیتونی تجهیز کنی، مالیات دادن نمیتونی شهر و دیار مردم آباد کنی، مالیات دادن نمیتونی فرهنگ مردم بسازی. پس مالیات دهنده ها رو احترام بذار، قدر بدون، چه کن که میرسیم. بعد از اینها طبقه پنجم میگه، حالا تو عبارتش کتاب العامه و خاصه، قانونگذاران و این دیوان ها و سیستم های اداری رو در واقع تجربه دوباره اونجا معرفی میکنه. اونجا هم نکات جالبی داریم، مثلا در بازرسی و نظارت نکات خیلی دقیقی از را کیار بیده، یا کارگزاران هم جاسوس بذار، اویون بر اون جاسوس هم جاسوس بذار، بر اون هم جاسوس بذار. نکتایی برسی میشه. طبقه ششم تاجران و صنعتگران هستن که خیلی هر زد دوباره به اینها توجه داره. چیزایی که امروز ما نسبت بهش میبینیم اهل کار، اهل سرمایه گذاری، اهل تجارت درست دقدره دارن که آقا قوانین دست و پای گیرن، نمیذارن ما اشتغال ایجاد کنیم، تولید داخلی خورده زمین از چین وارد میکنن فلان. اینا از اینجا همه رو گفته بوده که قوانینی باید تصویب کنی که تسهیل کنه کار تجار. اگه طرف میگه در جهنم میرم برای آب پولام میرم به یه کاری میخورم میخوابم، چه کاری برم جون بکنم آخرش هم اینجور قوانین رو درست کنه و کار کیست. و طبقه هفتم فقرا و مساکین هستن که چه حقوقی به حاکمیت دارن و باید درمشون چه کاری. و در پایان هم حضرت یه سری خصوصیات اخلاقی رو که باید نظام اسلامی اونها رو واجب باشه و دارا باشه و رعایت بکنه پیش میبره که جالبه. اونجا هم که از اول یادتون باشه اونهایی که بودن گفتیم اولیش خودسازیه، خیلی جالبه، ارتباط با مبدع هستی با خدای متعال، تا برسه به بودن 13 عنوان مسائل اخلاقی که برای حاکم دیگه. ما امروز یک کمی اگر وقت مونده، من نمیدونم ساعت چنده، خیلی ما ده دقیقه وقت داریم، میخوام از نهج البلاغه این فصل رو شروع کنیم، بعد 10 دقیقه بریم جلو. خواهش هم این اگر محبت کنید، چون دیگه متن الان دیگه ثابت شد، به پیش مطالعه دوستان بکنن بیان هم بهتر، بعد جلو میره هم میتونن اگر نکته ای مقایسه ای نقدی چیزی دارن راحت تر اشاره کنید. یه صلوات بفرست میدونم.
اللهم صل علی محمد.
اگر اشکالی نداره آقایون هم مثل اکثر خانم نهجابه دستشون بگیرن از جلسه بعد انشالله که بیشتر بتونم بهره ببرم. بسم الله الرحمن الرحیم. ترجمه نامه 53 صفحه 400. نامه به مالک اشتر در سال 38 هجری هنگامی که او را به فرمانداری مصر برگزید. آن هنگام که اوضاع محمد ابن ابی بکر متزلزل شد که اشاره کرد به مده و امرک برداشت مالک رو گذاشت، چون هم اون برای اونجا کاری نبود هم جای دیگری براش بهتر بود و مالک رو. بعض طولانی ترین نامه هاست که زیبایی های تمام نامه ها رو دارد. به نام خداوند بخشنده مهربان، تقریبا در نامه هایی که سید رضی از منال تعالی علیه ورده و که حافظم یاری میکنه، تنها نامه ای که از بسم الله شابده. به نام خداوند بخشنده و مهربان. این فرمان بنده خدا علی امیر مؤمنان به مالک اشتر پسر فارس است. در عهدی که با او دارد، هنگامی که او را به فرمانداری مصر برگزید تا خراج آن دیار را جمع آورد مالیات و با دشمنانش نبرد کند، یعنی اول بحث اقتصادی شد بود، با دشمنانش نبرد کند بحث امنیتی شد بود، کار مردم را اصلاح بخش فرهنگی اجتماعی شد بود و شهرهای مصر را آباد کند که آبادانی و سازندگی است. تو همین 4-5 سرفست میشه فهمید که آخر یک حکومت یا حاکم باید همه این برنامه رو پیش ببره، نه که 4 سال زحمت بکشه شب و روز بوده بعد یه دفعه رهبر انقلاب بگه خیلی خوب در دولت شما هم که فهمید مسئول شد. یکی میاد فقط به کار سیاسی اجتماعی پرس، اصلاحات فلان بیسار دموکراسی مردم سالاری شورا رای بدین فلان، خیلی خوب چشم، معیشتشون چی؟ دین و دنیا دین آخرتشون چی؟ بعد مجبور میشه اون بنده خدا بگه بعد دیگه دین هم اگه جای آزادی بیسته محکوم به فناست. از این تفکری در یکی دیگه میاد فقط به دین و امام زمان اینا توجه داره، بعد تو فضای سیاسی فضا شکست بخوره، جمعیتی هم که بهش رأی میدن پشتش هستن به اون شعارهای که آخر گفتمان انقلاب اسلامی و امامه، کم کم احساس میکنه که نه این بنده خدا یا مبنا نداره، بگه دفعه اشتباه میشه دیگران اینجا الهام ها جلو رهبری میسته اونجا بره مجلس رو به هم میرسه مجلس. این تو فضای سیاست به معنای تدبیر ضعیف میشه. اون یکی میاد میچسته به فضاهای عمرانی و فلان، کلن فرهنگ و سیاست از دست میره دوران سازندگی. این یکی میاد امیر امام علیه السلام میگه که بعد این 5 فصل فصل همت های تو باشه، نمیتونی به بهونه سازندگی فرهنگ رو بکنی، به بهونه فرهنگ سازندگی. ایشالا میرسیم برادارانی که بمونن خواهرها که بمونن، ما بعد از این نامه حالا بند به بند این از لحچه ها در میرون بین علیه السلام چی کارا کرده پس قروها کرده و چه قصه ها خورده سر همین ها. مثلا به یارانش وقتی که شروع میکنه نفرین رو ناله کردن که چند بار اینو براتون عرض کردم، فرمود یه جایی میرسه یاران معاویه رو با یاران خودش مقایسه میکنه، یه نکتهش عجیبه، میفرمود آخه شما چرا اینجوری هستین، یاران معاویه که هم خودشون بر باطلن هم میدونن امامشون باطله، شب و روز در شهر و روستا مشغول آبادانی هم، به اونا که دنبال علیاشی و بچاب نه اونا میفرمن اگه بخوام این حکومت رو استمرار بدن باید مردم سر صفرشون احساس کنن برای جادشون. خب مردم میگن ببین چه حکومت خوبیه، شهر اون آباد شد، زندگی اون اشتغال به معاویه کرده و باشه کار را بخواه. میگه اونا دارن زید معاویه باطل شب و روز شهر و دیار رو آباد میکنن و شما زید عدیه نمیتاره دارید همش حساب خراب کنید. شاخص ها کجا بیاره؟ از اینجا مبناست یه حکومت باید به همین ها برسته، به همین ها. ما نه حیوانیم که فقط به شکم و ظاهر و مسکن و نام برسیم، نه فرشته‌ایم که فقط به اخلاق و معنویت و عرفان و روزه و گریه ما فکر میکنیم، ما انسانیم، معنویت هم نه سوار برای مادیت هم باید رشد بکنه. خود حضرت اینجا خیلی زیبا صبر بکنیم تحمل کنیم اون درختواره کل نهج الاتین فاز به نهج پنجسی که بحث کنم، میبینید حالا اون حکمت اینجاست، اونم که اونجا میشه کار در فقر آن یکون کفر رو از یکتر فقر نمچه رو بست نزدیک بود که فقر به کفر بیارم چونه یعنی آقایی که امادی دولت تشکیل بودی هر چی بیاده بگم اخلاق و معنویت بگی نه معیشت آقایی که بین بیا به معیشت برس بگی نه معنویت جفتتون اشتباه میکنید اگر مردم معیشتشون خراب بشه به کفر کارش میشه اگر معیشتشون به اسم توسعه بردی جلو به کفر میشه حساس میشه خب او را به ترس از خدا ببینید نگید تا تفسیر میکنی خودت که افتفسی تفسیر نیست ما داریم تدبر میکنیم ببینیم به کجا رسیده نهچه بلاغه او را به ترس از خدا فرمان میدهد گفتیم بخش اول میگه تکالیف تو نسبت به خدا یه فهرست کرده نظر در بند که آقای مالک اول اول رفتی ساکت گذاشتی تو زمین نگه خب بریم کدوم پل رو افتتاح کنیم نه اول ببین رابطت با خدا تو روز کردی صرف باشی 12 تا درس بیشون داده تو بخش او را به ترس از خدا کاش یه نفر پیداش این تقوا رو نجات بده از ترجمه ترس تقوا ترس نیست معنیش که وقایه یعنی نگه داشتن نه ترسیدن شاید یک معنایی که برای خیلی هاتون راحت تر شناسان بزرگتر این که قروق الهی رو نشکن حد خدا رو نگه دار چون میفهمیم تقوا دیگه تفسیر مادی او را به ترس از خدا فرمان میدهد و اینکه اطاعت خدا را در دیگر کارها مقدم دارد عجب اطاعت خدا را بر دیگر کارها مقدم بذارد اگر بین تو و خدا خراب بشه دیگه نمیتونی با هر دو چیز رو درست کنی اما اگر بین تو و خدا دائما اصلاح بشه کار بیرون درست دوباره این حکمتی از نهج البلاغه من اصلح امر آخرته اصلح الله له امره اولش هم میفرمد که من اصلح ما بینه و بین الله تو بین خود خدا اصلاح کن اصلح الله الله ما بین و بین الناس خدا حالا گره های کارتو باز میکنه تو مردم دروغ به مردم نمیگه این که اطاعت خدا رو بر دیگر کارها مقدم بدارد و آنچه در کتاب خدا آمده از واجبات و سنت ها یعنی مستحبات را پیروی کنه آقای آقا تهرانی خدا رسش کنم شهری شما سرنام چه رسیدن شهر ما بشون شاید نسل آقا بزرگ تهرانی به خاطرش آقای بر رهن تیران اسفان میگه ما وقتی میخواستیم بریم کانادا و برای امریکا برای تحصیل و برای کار فرنگی خب محیط اونجا فلان خانواده رو برمی بردیم تک تک ما وقت به همون دادن رفتیم خدمت رهبر انقلاب موسی تک تک با خانواده یک ساعت سه صحبت که صحبت که من بهشون عرض کردم آقا میدون اونجا برای اینکه تو معنویات زمین نخوریم تو محیط چیکار کنیم؟ ایشون فرمودن مستحباتی که اینجا انجام میدادی اونجا دو برابر کن حضرت به مالک که میدون اونجا هر چی در کتاب خدا آمده از واجبات و مستحبات رو پیدا کن مدیر باید دائم ذکر باشه مدیر باید حواسش به نماز شبش باشه ولی میبره تو روز خدا پیغمبر رو که میخواد بدرسته کار اجتماعی کنه فرمات یا ایو هر مزدمه قوم الهی تایی را قبل پشه ببینه شواهد بلنشی چرا؟ چون انا سنالقی علیه که قولن ما میخواهیم بیا کار سنگین رو زمین میشه خب بیرم بیشتر میخواهم که صبح نخیر و از سهر باشی بارد بتونی برداری اون کسی که خلوت خوبی نداره جلوت خوبی هم. دستوراتی که جز با پیروی آن رستگاه نخواهد شد و جز با دشمن نشناختن و ضایع کردن آن جنایتکار نخواهد شد واجبات و سنت به او فرمان می‌دهد که خدا را با دل اول اعتقادی و دست عملی و زبان تبلیغی یاری کن همون که خیلی برعکسن حرف از خدا و دین و فلان می‌زنن اما در عمل خون مردم تو شیشه می‌کنن در دلم که اصلا اعتقاد ندارم فقیر، یتیم، گرسنه، نصف شب بریم به فقرا سر بزن بر بر اگر هم گاهی برن قبلا 60 تا دوربین فیلم برداری باید بری که گزارش 23 نشون میده که آقا فلان وزیر رفت این شب تو فقرا بعد ما نمیدونیم همه فیلم برداری یه دفعه نصف شب کجا خوب بکنه خب ما هم اینا رو نیار تو این فضا بذار دلت دلها بمونه، بعد زندگی تو درست کن. تو خود یکی از چهار وارد کننده دارو به کشور اگر باشی فرد صداش در بیاد، بعد نمیگن ده پس این همه فلان، بعد معاملت نمیدانم 668 میلیون یا 866 میلیون یورو مدرش سی تو برنامه سرایه دفاع میکنی. اینو با اون نصف شب رفتن تو خیابونه چجور میشه جمع کرد؟ بعد هم میگه حقش بوده، شما بیاد بیخودی تو اومد بزن زحمت کشیده گرسه، میشه ما معاون وزیر بشیم زحمت بکشیم، ما بلده ما پول بزنیم. خب از این حرفو نزن. خب حضرت میگه اول خدا رو باید با دل از کمک کنی، یعنی اعتقادات درست باور، بعد با عملت، بعد با زبان. حالا اگر آقای رجایی وقتی رهبر انقلاب، وقتی شهید بهشتی، وقتی مهدی باکی، وقتی میاد برای مردم حرف از خدا میزنه، قلب ها رو هم تصرف کنه، میبینم وضع خودشان اعتقاد داره، پاش رفته تو سوال تیکه تیکه شده رجایی، اعتقاد داره زندگی شما رو ببین چجوری. یکی از پاسداران اول از آدم هایی که مسئولیت خاصی داره همین دیروز به من میگفتش که یه وقتی رهبر معظم انقلاب بخواست بره مشهد برای ایام نوروز، چند وقت میره مشهد میمونن، ما دیدیم فرصت خوبی این فرشای قرازی در به داغون خونش که جهیزی خانمش بود، ما رو همه رو جمع کردیم و فرش انداختیم، فرشای دست یه چیز ماشینی هم ساده انداختیم، گفتیم قایل میکنیم و میگیم دیگه دادیم رفت. به قول ما ایشون در مقابل عمل انجام شده میذاریم. ایشون وقتی برگشتن گفتن فرشای ما کجاست؟ گفتیم آقا دیگه خیلی کنش دادیم به سمساری، گفت اشتباه کردیم من جون فرشا نمیرم، تا حال دیگه نمیشه دیگه دارم، گفت هر جا شده که فرشا ما رو باید پیدا کن برگیم. اینقدر استراکتی ما از رو رست که گفتیم راستش میدونستیم احتمالا شما چیز میشه نیت بشه، ولی خیلی بعضی زندگی نیست. حالا این آدم حرف بزنه با اون که خودش بچه هاش نمیدم چیش زندگی هاشون چمه، این اثر داره. اون تفسیر قرآن هم که بمیسه فقط باید خمیر کرد به چی برد بخور. اما این حرف بزنه، امام یه روز اومد دید تخت 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 صدا بیاد و گفت چیه، رفت توی بالکن دید به سید احمد برداشته کارگر بنا برده این دیوارای سینه جمع کردن که آجر بود، اینا رو چی کار بعد گرد کنم رنگ کنم، از اون بالا داد میزنیم که احمد داری چی کار میکنی؟ یا ما بسیم چیز کنیم زشت مردم مسئولی میاد، گفت خواهی من جهنمی کنیم؟ به تو چه حق نداری که تا سالها یکی کهی رو که گرد کردم یکی که مونده بود و خیش هم دیم، به تو چرا ربطی داری تو خونه؟ بخواهی من رو جهنمی کنیم؟ این آدمه که حرف میزنه دوست و دشمن میدرسن، یعنی عجب مرد بزرگی. حضرت به مالکشتم اینجوری میگه بابا جون خدا رو بخوای یاری کنی زبان آخر کار، دست و عمل وسط کار، قلب و عقل و ایمان اول کار. خود اصلا باور داریم درد کشیده محروم فقیر استکبار ستیزی آمریکاش فلسطین و اینا باور کردی نکردی؟ اگه باور نکرده باشی پخت و خود همه کشور میفروشی، اگه باور کرده باشی مثل رجایی میری توی سازمان ملل تو قلب آمریکا نیویورک پا دو تا زانو لخت میکنی میذاری رو میز، به آزشت دیپلماسی، دیپلماسی ما اینو دیگه. بعد میگه شما که دم از دموکراسی میزنید اینها آثار شکنجه های ساواک شاهیست که شما سر ما گذاشت. میترسه؟ میترسه ازش، چون که من مردم که رئیس جمهورش اینه، مردمی که رهبرش کنه، مردمی که وزیرش کنه و کیش دیگه، ببین کوچه بازارش چطوره. چرا حضرت به مالک میگه اول خودت؟ نه این جب که چون مالک رو دوست داره میگه حالا چشم که بزیر نفس اخلاقم بدم، نه خیلی میگه من مسئولیتی که میخوام به تو دادم خیلی سنگینه، انا سنالقی علیه که قولا سقیلا، پس چیکار کنم؟ هیچی دیگه، باید نصف شب بلند چی؟ و زنجیر بزنی، میگه زنجیر زدی ایمان پیدا میکنی به بردایی رویز، ایمانی که پیدا کردی عملت اصلاح میشه، عملت اصلاح شد، حالا حرف هم که میزنی سخن چه از دل و رایت لاجرم در دل میشه. این متن یک روایته، کسی که آنچه که میگه از دلش بگه بر دلها اثر میذاره، اما اگر از زبانش فقط بگه لم یتجاوز الاذان، از گوش ها جلو فهمه بشه. ایشالله ما جلسات بعد اگر زنده بودیم و بودیم و توفیق داشتیم و صلاح بود، سیرمون رو با این یه بار میریم جلو، بعد برمیگردیم کل به نهج البلاغه تو این فاز حکومت و رهبر و ملت و فلان رو به یه دونه درخت رست میکنیم. خدا رستم بدیم به محمد آقای محمد همه این بار رو آگاه نسبت به دستورات این، عامل دستورات این و مروج دستورات این قرار بده. صلوات
خانه انقلاب استانی و ولایت